بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. مرحوم السيد در مسئله نهم فرمودن که إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عن وطن التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس. اگر معدن در مأمور ارض باشه، اراضی مفتوحة و انوطن، که میدونید اراضی مفتوحة و انوطن ملک کیه؟
مواتش مال امام،
مأمورش مال مسلمین. حالا این همون بخشی که مال مسلمین هست. عرضم به حضورتون که یکی از مسلمین بیاد این رو استخراج بکنه، این معدن رو مالکش میشه و بایستی چیکار بکنه؟ و بایستی خمسش رو بپردازه. در همین اراضی مأموره اگر غیر مسلم بیاد این رو استخراج بکنه و این معدن رو به دست بیاره، یه کافر ذمی مثلا غیر مسلمان، آیا مالک میشه یا مالک نمیشه؟ ایشون فرمودن، مرحوم سید فرمودن، و این اخرجه غیر المسلم ففی تملکهی بله اشکالون. عرضم بزرگتون که مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه فرمودن آقای ذمی حق ندارد عمل بکنه در معدن، در همین اراضی اصطلاحاً مفتوحة و انوطن، و حق استخراج نداره. ولی اگر مخالفت کرد، معصیت کرد، این کار رو انجام داد، تمرد کرد و استخراج کرد، مالک بگید می شود. حالا نظر مرحوم محقق خویی هم در نهایت همین این بود که مالک میشه. حالا هر چند که جایز نیست تصرف بکنه، ولی مالک. ولی اگر ارز مأمور نباشه، ارز چی باشه؟ ارز موات باشه. در اراضی مواتی که مفتوحة و انوطن هستن، در حال فتح مواد بودن، فرمودن مرحوم سید میگن اینجا فظاهر ان الکافر ایزن یملک و علیه الخوم، کافر مالک بله میشه و باید چی خمسش رو ایشون بپردازن. عرضم حضورتون که دلیلشون قاعدتاً، وقت مرحوم محقق خویی، حالا من خلاصه شو کوتاه، چون این بحث کردیم، به نظرم اگه اشتباه نکنم بحث کردیم، مرحوم محقق خویی فرمودن که اینجا در دو مقام باسی گفتگو بکنیم. مقام اول در این که اصلا ذمی آیا ممنوع از استخراج معدن هست در این اراضی یا ممنوع در از استخراج معدن نیست، این اولا. و ثانیاً حالا اگر رفت تمرد کرد، حالا اگر تمرد کرد، عرضم به حضور با سعادت شما که در اراضی مفتوحة و انوطن رفت تمرد کرد و رفت، حالا آیا مالک میشه یا مالک نمیشه؟ در مقام اول ایشون میفرمان که آیا ذمی ممنوع از تصرف در اراضی مفتوحة و انوطن هست، حق استخراج معدن دارد یا ندارد؟ فرمودن ظاهرا جایز نیست، به دلیل اینکه این اراضی یا ملک امامه، کدوم یکیش ملک امامه؟
مواتش.
یا ملک مسلمینه، او اراضی عامره، و در هر دو صورت حق تصرف ندارد کافر ذمی مگر به اذن امام، به استیذان از امام. از چه جهت؟ از این جهت که بالاخره امام اینا یا ملک امام هم تستیزان از شخص امام باید بگیره یا ملک مسلمین هم امام
المسلمین.
آفرین امام المسلمین ولی یا المسلمین هم باید اجازه بگیره. عرضم به حضور با سعادت شما که ای که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اومدن گفتن که در صورتی که استخراج در اراضی موات باشه اشکالی نداره، آقای کافر ذمی هم میتونه استخراج معدن بکنه، ایشون نظرشون به همون عمومات من احیا بله ارزن فهیه لهه، بله اگر احیا کنه میتواند، عمومات شامل کافر ذمی هم بفرمایید میشود، اما بحث اینجا بر سر احیا نیست، بر سر چی چیه؟ بر سر استخراج. استخراج غیر از احیاءه. و عرضم به حضور با سعادت شما که بحث ما در اخراج، در حالی که فرمایش ایشون یا عمومات ناظر به احیاء هستند. پس بنابراین برای استخراج نیاز به چی داره؟ نیاز به اذن امام داره. این در مورد اول. و اما مقام دوم که آیا حالا اگر تمرد کرد رفت استخراج کرد آیا مالک می شود یا مالک نمی شود، می فرمایند که بله به نظر میاد که مالک می شه. دلیلش هم سیره قطعیه ایست که وجود داره بر عدم فرق در ملکیت معادن بین نسبت به مسلم و کافر. مخرجش مخرج معادن هر کی میخواد باشه، مسلم باشه کافر باشه، میتواند مالک بشه. و دلیلش هم همون صحیحه سکونیه، یادتون میاد صحیحه سکونی میگفت که یه کسی پرنده ای رو داشت با چشمش دنبال میکرد، پرنده رفت نشست روی درختی، بعد یه آقایی هم اومد اون پرنده رو گرفت، کبوتره رو گرفت، ایشون اومد طلبکار شد گفت آقا این من با چشمم اینو دنبال کردم، حضرت فرمود للعینه ما رأت وللید ما اخذت، یعنی اگر کسی تصرف و استیلای بر چیزی پیدا کرد، ید در اینجا کنایه از چیه؟ از تصرف و استیلا. اگر کسی بر یک مباحی تسلط پیدا کرد میشود چی؟ میشود مالک. فرقی هم نمی کنه، عامم هست، فرمودن من تموم شده.
حاجا این همون قاعده یدیه
چه میگن؟ علال ید ما اخذت حتی تو عدی نه او یه چیز دیگه.
علال یده قاعده ید هم که میگن حاجا، که مثلا هر کی همین با همین مضمونی که الان عرفن،
بله بله ید ید ملکیت آوره.
خب اینم مستندش حاجا همینه، چون مثلا اوجا میگن علال ید ما اخذت.
نه حالا باید مراجعه کنید، الان شما مراجعه بزنید تحقیق کنید بعدن ببینید بگید قاعده ید مستندش چیه. قاعده ید ظاهرن شاید هم همه ای باشه، حالا من یه الان خاطرم نیست. یه نکته، اگر بگید که درسته سیره قائم بر تملک شخص کافره، لکن عرضم بزرگ با سعادت شما که معادن تابع اون زمینیه که این معدن در اونجا قرار داره، یعنی قائل به تبعیت اگر بشید بگید آقا جان معدن تابع او ارضیه که این معدن در اونجا وجود داره، این ارض اگر ملک مسلمینه پس این معدن میشود ملک مسلمین، اگر ملک امامه این معدن میشود ملک امام، تابع همون زمینه. پس چه وجهی داره که شما میگید این معدن میرسد به کی؟ به این شخص کافر، مخرجی که کافره. میفرمایند که بله ما تبعیت رو قبول داریم، لکن تبعیت تام فقط در املاک شخصیه این تبعیت وجود داره، ولی در اون اراضی که ملک عموم مسلمینه یا ملک امام مسلمینه در یه اوتور جایی تبعیت وجود نداره، یا اگرم تبعیت وجود داشته باشه تبعیت در اون چیزیست که مخرجیست که تقریبا متعارف جزء توابع حساب بیاد، گفتیم چند متر مثلا 5-6 متر، ولی این که رفته فرض بفرمایید 100 متر رفته در اعماق زمین نفت استخراج شده یه غیر استخراج شده یا یه چیز دیگری، اینجا تبعیت به وجود نداره و تبعیت نیست. خب تا همه اینجا حرفا رو زدیم، گفتیم این بنده خدا مالک می شود، آقای مسلم یا کافر مالک این معدن استخراجی می شود. این در صورتی است که ما قائل به این باشیم که معادن مباهند، معادن بر او اباحه اصلیه خودشون باقی هستند، ولی اگر پذیرفتیم که معادن جزء انفال هست، اگر معادن جزء انفال باشه همونطوری که حالا بعضی از آثار و روایات داله بر این معنا هست، وقت در صورت اینجا دیگه نمیتونیم بگیم طرف مالک میشه، انفال مالکیه، مال امامه و همه مردم در این انفال چیان؟ یکسان شریکن. تعبیرشون اینه که و ناسفی ها شرع اون سوا. عرضم حضور با سعادت شما که در بعضی از روایات حالا آمده از بعضی از بزرگان از فقها محدثین و روایات نقل شده که اینها این معادن داخل در انفال هست. اگر داخل در انفال باشن، اگر داخل در انفال باشن میشن ملک امام و تصرف در انفال اصلا و ابدا جایز نیست، مگر به استیزان، مگر به اش بدون از حق ندارن.
جانی شما سر همون مفتوحتون انواتن دیگه؟
بله
مفتوحتون انواتنه که میگن بعضی ها میگن انفال.
نه خیلی عرضم حضورتون بحث رو سر معادنه، ما کاری به اراضی عرضم کاری به اراضی مفتوحات هموطن نداریم. سلام علیکم. معادن آقا جون، معادن تا الان میگفتیم معادن تابع اراضی هم مثلا جزه، یعنی بر او اباحه اصلیه باقی هم، یعنی همه مردم در اینها یکسان هم، هر کی تصرف کرد هر کی زودتر رفت سراغش میشه مالو، درست؟ ولی الان اگر این نظریه ثابت بشود که معادن جزء انفال هستند، دیگه اگرم کسی رفت اینو به دست آورد مالک نمیشه، ملک شخصی امامه، بایستی از امام استیزان داشته باشه، اگه نداشت مالک نمیشه. ببینید ایشون فرمودن که محکی از مرحوم محقق خویی، تو هم این عبارت دارم، محکی از مرحوم کلینی، مفید، شیخ توسی، دیلمی، قاضی ابن براج ترابلوسی، قمی در تفسیرش، بعض از متأخرین اینها فرمودن که انها من الانفال مطلقا، معادن داخل در انفال مطلقا، یعنی فرقی نمی کنه در همین اراضی مفتوحت و انوطن باشن یا در زمین باشن، در زمین انفال باشه یا در غیر زمین باشه، رو باشه باطن باشه فرق نمی کنه، در هر صورت معادن داخل در انفالن به طور مطلق. و اینا استناد کردن به جمله از اخبار که یکی از اونها خبری است که جناب عیاشی در تفسیر خودش از ابی بصیر نقل میکنه. قلتو ابا بصیر میگه به امام عرض کردم و مل انفال، انفال چیه؟ امام علیه السلام فرمودن قال منها المعادن و الاجام، فرمودن از جمله انفال است معادن و آجام. آجام جمع عجمه به معنای چی؟ نیزارها. نیزارها معادن، اینها انفال. از داوود ابن فرقدم باز نقل شده قلتو و من الانفال، داوود به امام میگه انفال چیه؟ قال علیه السلام بطون الاودیه رؤوس الجبال ول آجام. بطون الاودیه یعنی عرضم بزرگتون که ما بین دره‌ها یا پایین دره‌ها، جنگل‌هایی که در دامنه دره‌ها وجود داره، جنگل‌ها، رؤوس الجبال، کوه‌ها و قله‌ها و آجام، نیزارها و معادن. معادن رو در کنار اینا ذکر کرده. اینا قطعیه که اینا داخل در انفاله. مثلا بستر رودخانه ها اینا جز انفاله. نمیدونم حالا یه زمین دشتی باشه نیستی طوری ها، ولی مثلا جنگل ها، مراتع،
پستی
بلندی های توی طبیعت و نیزارها و امثال اینا، جنگل‌ها، رؤوس الجبال، مناطق کوهستانی، کوه‌ها و معادن، اینها فرمودن که داخل در ان.
این دیگه جو تخصیص می‌زنه اون روایات قبلی رو که هر کی هر چیزو هر جو مثلا احیا کرد و یا مثلا استفاده کردن مالش.
ببین اگر اونها البته مربوط به همین به حساب بخش معادن بود، اگر اینطور مواردی عرض به حضور با سعادت شما که حالا قبلن هم صحبت کردیم، اگر اینطور مواردی رو ما بپذیریم که بندگان خدا میتونن مالک بشن، ایشون میگه که ما اونا رو در صورتی میگیم که ما اینا رو داخل در انفال ندانیم، ولی اگر اینا داخل در انفال باشن ما با حرفا هم قبول نداریم. منظورشون خب باستی عرض بکنیم که این روایاتی که از تفسیر عیاشی نقل شده این بنده خدا بله؟
اصفایی میکنم این بحث رو طوری مطرح میکنن که مثلا جز انفال اگر حساب بشه، اگر کوها و دره ها و اینا جز انفال باشن، خب معادن عمدهش تو همون های هم شامل اون میشه. ولی اشاره مثلا به معدنی که توی
نه فرمودن معادن اونجا اصلا. معادن رو اصلا به صورت یک فرد جداگانه ذکر کردن، دارن میگن که فرمود منها المعادن والآجام.
نه مرزم اینه، میگم اگر اونا جز گوها باشن که حالا به همون طریق خودشون حساب میشن جز انفال، بحثی درشون
نه، بحثتره حتی معادنیه که توی
خب حالا بحثتره همونیه تو ملک باشه.
بله،
غیر از اون که اگه تو کودش باشه به طریق دیگه جز انفال حساب میشه. این بیشتر بحثتره همونیه که تو ملک باشه.
بله، کلا بله دیگه. اونجا به قول شما اگر معدن داخل در فرض بفرمایید کوهستان باشه یا تو جنگل باشه یا امثال اینا، خب داخل در همونا هست، لکن به عنوان خاص معدن هم اونجا باز جداست. معدن شیئون بله، والآجام شیئون آخر. حالا در هر صورت فرق نمی کنه، شما معدن رو اگر داخل در انفال بگیرید این حرفا دیگه میره کنار، این حرفای تالسه، این حرفای کتاب کنون گفتید، در صورت ایست که بله؟
بزن
فلا. خب حالا این روایات رو بپذیریم یا نپذیریم، می فرمان که تفسیر عیاشی به دلیل اینکه نویسندش یه مرحوم یا عیاشی نامی هست که این تفسیر رو نوشته، اتفاقا روایات خیلی خوبی هم داره، دارن نصف قرآن هم بیشتر این دو جلد تفسیر عیاشی متضمن تفسیرش نیست، فقط تفسیریست مثل تفسیر مثلا نور الثقلین، مثل تفسیر برهان، که تفسیر آیات به روایات، تفسیر معثور بهش میگن. خیلی روایات مهم و جالبی هم داره. ظاهرا ای آیه عیاشی رو من وقت نکردم یه مراجعه بکنم ببینم ایشون مال چه قرنی بوده. و آیه عیاشی جز قدما هم هست، تفسیرش هم مورد اعتنایی. لکن یه اشکال عمده ای که داره، ایشون میخواسته این تفسیرش مختصر بشه، متاسفانه آمده و اسناد روایات رو چیکار کرده؟ حذف کرده. یعنی روایات مسند را، مسانید را هم تبدیل به چی کرده؟ به مراسیل کرده، تبدیل مرسل کرده. و مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه را تعبیر میکنم، میگن که ان المستنسخ سامحه الله، خدا با او مزامحه کنه، خدا ازش بگذره، مسامحه بکنه. بعد میگه که رومن للاختصار حذف الاسناد فکساها ثوب الارسال و اسقطها بذالک عن درجت الاعتبار و لیته لم یستنسخ. ای کاش این مستنسخ این استنساخ رو بله نکرد. روایاتش به لحاظ این که مرسل هستن لا یعتمد علیها، ای اول. حالا از اینا که بگذریم، دیگر روایات دیگری غیر از این تفسیر، مثلا از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل شده، یکی روایت موثقه اسحاق ابن عمار. مکرر هم قبلا عرض کردیم، میگیم موثقه اسحاق ابن عمار، دلیلش اینه که اسحاق فتحیه، اسحاق ابن عمار فتحی مذهبه، به همین اعتبار بهش میگیم موثقه، نمیگیم صحیح. خب میگه سأل تو ابو عبدالله علیه السلام عن الانفال، از حضرت ابو عبدالله سؤال از انفال کردن. فقال، امام فرمود هی القرلتی قد خربت. انفال عبارت است از قریه ها و آبادی هایی که قد خربت، دیگه خراب شده. ونجلا اهلها، و اهل اونها جلاء وطن کردن، یعنی وطن رو ترک کردن، از اون منطقه گذاشتن رفتن یه جایی دیگه. فهی لله و للرسول، این قرا، این سرزمین ها مال خدا و رسوله. و ما کان للملوک فهو للامام، اون اراضی که یا قریه ها و آبادی هایی که مال پادشاهانه، اینها میشه مال امام. و ما کان من الارض بخربته لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب و کل ارض لا رب لها و المعادن منها و من مات و لیس له مولا فماله من الانفال. اینا همشون میشن داخل در انفال. فرمود او اراضی که خراب شده، او اراضی که لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، یعنی با خیل و رکاب، عرضم بودتون، یعنی با اسب
تصرف منظورشون،
بله، یعنی با لشکرکشی، با لشکرکشی عرضم بزرگ با سعادت شما به دست نیامدن. مثلا اراضی صلحی هست، اراضی که با کفار صلح کردیم، بدون لشکرکشی مقابل کردن رفتن، یا واگذار به چی کردن؟
مسلمین
کردن. و هر زمینی که صاحبی نداره، و کل ارض لا رب لها، لا رب لها یعنی لا صاحب لها، و المعادن منها، یکی هم از این اراضی این چنینی، یکیش معادنه، معادن هم از همین هاست. و من مات و لیس له مولا، کسی هم بمیره و بالاخره وارثی نداشته باشه، مولایی نداشته باشه، فماله من الانفال، مالش از انفاله. پس بنابراین ما اگر دلالت این موثقه رو بپذیریم و معلوم بشود که معاد جزء انفاله و از اون طرف انفال هم ملک امام علیه السلام هست، پس بنابراین تملک این معاد توسط کافر بله جایز نیست، حتی توسط مسلم هم جایز نیست. اون مسلمی که مخالف، مثلا مسلم سنی، خب تملک او هم جایز نیست. چرا؟ به دلیل اینکه تو روایاتی آمده که حضرات معصومین اجازه دادن، فرمودن من این نداره، بالاخره تصرف بکنن در این انفال، فقط شیعیان ما مجازن در تصرف. ببینید
آجا اون مفتوحتون الوطنی که مواد بود هم ملک امام صاحب شد،
مفتوحتون الوطنی که مواد بود اینا میشه به همینا دیگر. الان عرضم بزرگ با سعادت شما که کلو عرض لا رب بله، یا ماکان من الارض بخربه لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب.
این میگه آجا اوجه با این که ملک امام بود یعنی اینقدر سخت نگرفتن، درسته تا عنوان انفال نیومده بود؟
چرا دی همون هم سخت گرفتن، فرقی نمی کنه. اگر معدن باشه ها، بس سر معدنه، اگر معدن باشه یا نه هر گونه تصرفی در این اراضی. ببینید این روایت رو ببینید، میگن که ترخیص در تصرف و استملاک اختصاص به شیعه داره و اختصاص به کسانی داره اهل ولایت هست. امام علیه السلام فرمود الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا، مردم همه دارن زندگی میکنن در فضل و اضافه یا آنچه که از ناحیه مظلم شدن به ما به اونها رسیده. یعنی مظلمه نسبت به ما صورت گرفته، ظلمی نسبت به ما صورت گرفته و مردم دارن در همین فضل معیش مظلمه ما دارن زندگی میکنن. الا انا احللنا شیعتنا من ذلک، الا اینکه ما حلال کردیم شیعیان اون رو از این عیش در فضل مظلمه ما. عرضم بزرگ با سعادت شما که بنابراین فرمودن شیعیان ما.
یعنی چه؟ یعنی شهری که اونا آباد کردن باید اذن امام میگرفتن؟
یعنی ببینید در این چیزهایی که ملک امامه، انفال ملک امام، مثلا گوسفنداشون میبرن میچرانن در همین بطون عودیه در آجان، مثلا میرن هیزم از جاور میدارن میارن، میرن سنگی رو جمع میکنن میارن، از این انفال درست بهره میبرن. امام علیه السلام فرمود اینا ملک ماست، مردم دارن از اینا ارتزاق میکنن، این مظلمه ایست که ما شده، ظلمی ما شده، اینا رو از ما گرفتن، دیگران گرفتن سالیان سال، اینا رو از ما، ما رو از این حقمون محروم کردن، مردم دارن از اینا دارن استفاده میکنن. ما نسبت به شیعیانمون راضی هستیم، نسبت به دیگران راضی نیست. گفتن فقط ما این الا انا احلل ناشیعتنا بزن. خب بنابراین پس کافر حق برداشت ندار، حتی مخالف هم حق برداشت. حالا هرچند که مرحوم محقق همدانی، حاج آقا رضای همدانی، ایشون ادعا کرده که ما سیره قطعیه داریم برای اینکه به نسبه به مخالف هم همینطوری هم، یعنی حضرات معصومه نسبت به مخالفین هم مثلا من این نمیبینم، اونا را مثل شیعیانشون حساب کردن، اینقدر بزرگوارن که مسلمان باشه قبول میکنن. ولی خب اگر اینو بپذیریم که تمام، بگیم یک طور سیره قطعیه وجود داره، ولی اگر نپذیریم مخالفم در حکم چیه؟ در حکم کافره، در عدم اذن، در این که معذور نیستن. و یه اشکال شامل هر دوتاشون فرمایید. حالا بعدا یه نکته‌ای داریم در رابطه با این موثقه بعدا عرض کنیم. باشه. و صلی الله علی محمد و آله.